تحصیلاتم دیپلم ریاضی لیسانس مدیریت بازرگانی.
امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، دعوت میکنم با یکی دیگر از مجموعه برنامه های یاد ایام با ما همراه باشید. در ادامه دو برنامه قبل خاطرات جناب آقای حبیب الله توسلی رو مرور میکنیم، از فعالان اقتصاد بخش خصوصی که از سالهای جوانی و نوجوانی وارد بازار کار و وارد کسب و کار شدند. این برنامه سومین برنامه‌ای هست که خاطرات جناب آقای توسلی رو با هم مرور می‌کنیم. آقای توسلی سلام بر شما، ممنون که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
و علیکم السلام. سلام علیکم
آقای توسلی. ما در برنامه‌های قبل که فعالیت‌های جناب عالی رو مرور می‌کردیم یه قدری از مسائل خانوادگی خودتون دور شدیم. شما چه سالی ازدواج کردید؟
سال 50.
سال 50 فرمودید که داماد مرحوم توسلی شدین.
بله. بله.
چند سال میگذشت از اینکه اون مغازه اول رو باز کرده بودین؟ 42 باز کردین مغازه اولو؟
42.
42. بعد از 8 سال. شرایط اجتماعی، شرایط زندگی در اون مقطع چگونه بود؟ شما با چه شرایطی زندگی رو آغاز کردین؟
ضمن تشکر از عزیزان، خب زندگی در اون سالهای بین سال 42 تا سال 50 بسیار زندگی‌های ساده‌ای رو مردم می‌گذروندن، بدون تشریفات، در محیط‌های خیلی صمیمی، رفت آمد‌های خانوادگی فامیلی خیلی به صورت ساده، و خود همون باعث بقای فامیل و بقای خانواده ها می شد. لذا با امروز خیلی مغایرت داره. شاید اون روزها رو اگه بخوایم برگردیم، اگر یک حتی کارفرما یا یک نفری که وضعش هم خوب بود، یه خانه خیلی کوچیکی بود، هیچ کسی جواب سوال نمی کرد، یا وسیله اگر نداشت هیچ کسی سوال جواب نمی کرد، به صورت ساده زندگی می کردن. و شاید همون روزها من خودم شاید تا 2-3 سال قبل از ازدواج بیشتر کارهای شخصیم رو از نظر تردد موتور و دوچرخه استفاده میکردم، هیچ اشکالی هم به نظر نمیرسید. حالا امروزه شرایط یه مقداری خوب تغییر کرده، قبول ندارن حتی اگر یه نفر به علت ضرورت کارش از این وسیله نقلیه استفاده بکنه، شاید هم براشون باعث تعجب باشه.
تا یه خورده شاید داره این زاله دوباره برمیگرده با افزایش قیمتی که موتور پیدا کرده، یا وسیله لوکس داره میشه دوباره.
متاسفانه موتورهایی که در این 2 سال اخیر وارد کشور شد، اینها حالت لوکس گرایی رو به خودش گرفت، در حالی که اگر می آمدن این وسیله رو به صورت یک موتور برقی هیبریدی ارزان قیمت تهیه میکردن خیلی بهتر میشد، چون این موتورها قیمتاش خیلی پایینه. ولی دیگه ظاهرا باز همون تشریفات و همون لوکسی که حاکم بر مصرف گرایه، خب خود ما هم رشدش میدیم.
در زندگی شخصیتون هم میفرمایید که چطور زندگی رو آغاز کردید، این حالا لوکس گرایی که الان یه قدر بیشتر رواج پیدا کرده، اون سالها چگونه بود؟ شما چگونه زندگی متأهلی رو آغاز کردید؟
خب برای خیلی شاید قابل باور نباشه، ولی واقعیت هایش که وجود داره. منزل ما تو کوچه شهید دیالمه بود، بنبست دیالمه، که ما این منزل رو در سال 46 خریداری کردن.
منزل پدری تو
دیگه پدری و با هم زندگی
شما بعد هم همونجا زندگی میکرده.
همونجا زندگی میکرده. در سال 46-47 من اونجا رو تهیه کردم و با پدر مادر زندگی میکرده. منزل شمال جنوب بود، یا به عبارتی قسمت جنوبیش بیشتر مخصوص جلسات دوستان قدیمی بود که قبلا اسمشو برده بودم، قسمت شمالم خب با خانواده زندگی میکردیم. مرحله که بحث ازدواج پیش اومد، همون قسمت جنوب رو برای ازدواج خودمون، برای زندگی مشترک اونجا رو آغاز کردیم و پدر مادر در قسمت شمالی منزل زندگی میکردن. حالا بعد از سال 59 که من تغییراتی دادم، اونم به علت بیماری قلبی که والدم داشت و همچنین پدرم خدا رحمتشون کنه،
خواهش میشد،
که واقعا سامان زندگی ما بودن، باز هم از اونجا هم که رفتیم باز در زندگی مشترک با هم مشترکی زندگی میکردیم که یک طبقه من با خانوادم بودم و یک طبقه پدر مادرم زندگی میکردم. خب چون شهید یالمه نزدیک مدرسه علوی بود و خب ورود حضرت امام به اونجا بود، اونجا خاطرات خیلی زیادی برای ما باقی گذاشت و منظر رو هم ما نگرش داشتیم، ارزش نکردیم. حالا داستانش خیلی طولانیه و شیرین هم هست بعضی بخشاش که هم خاطرات انقلاب رو همینجا میگم، چون ممکنه ما به منزل برنگردیم. خب وقتی حضرت امام وارد کشور شدن، من و همون دوستانی که اشاره کردم
دماوندی ها
تهرانی ها، ما عضو اون کمیته انتظامات بودیم و بهشت زهرا رو از نظر سیم و ارتباطات صدا با دوستانی از رادیو که الان یکیشون بیشتر اسمشون یادم نیست، آقای گرامی نامی بودن که حالا نمیدونم دیگه شما براتون آشنا باشه یا نه،
آقای تکلوی که صدا بردارمون اشاره میکنن که الان هم هستن،
بله، با بقیه دوستان ما اون منزل ما شد یه پایگاه شروع کار. یه بازوبندهایی رو الان شما در فیلم ها میبینید که به رنگ سفیده، یه بازوبندها به رنگ سبزه. این بازوبندها در یک چاپخانه بریده شد و چاپ شد و بسته‌بندیش در منزل ما انجام شد. وقتی که ما هفته اول برای ورود امام منتظر بودیم، خب هفته اول یک شنبه صورت نگرفت، هفته دوم انجام شد با تأخیر. ما ها اینقدر ساده فکر میکردیم، گفتیم بیام رنگ این بازوبنده رو عوض کنیم، سفید به سبز تبدیل کنیم که مبادا جل کرده باشن، اشکالی پیش اومده باشه. اما دیدیم همه اینها اشتباه بوده، اون موج عظیم جمعیت دیگه نه سبز رو توجه بهش داشت نه سفید رو، ولی در این حال در اونجا انجام شد. خب تا ورود امام کالا اونش مفصله. در اون منزل در زمانی که صدا در بهشت زهرا داشت انجام می شد، کارگاه من شد انبار تدارکات همین صدا، که اونجا من یادمه چون بهشت زهرا اون موقع کفش اصلا امکان حرکت نبود به خاطر اون خاک روسی که اونجا بود، که ما 200-300 جفت چکمه داشتن دوستان همکاران که شبان روزی کار میکردن و اون چکمه ها و اون یونیت ها و اون بلنگوها همه در کارگاه ما دپو میشد، بعد از اونجا میرسید به بهشت زهرا. خب اون روزها ایام حکومت نظامی هم بود، باز خاطر بعضی عزیزان هست، من با توجه به حکومت نظامی شب ساعت 11 تو منزل 100 تا پک غذا آماده کردم بردم به زهرا. اصلا انگار جرأتی که به انسان اون روزها دست میداد جرأتی نبود که بگیم عادی بود، این جرأت‌های خدادادی بود که ساعت 11 شب با حکومت نظامی این غذا مثلا برسه به اونجا. اون موقع عزیزان از بس که کار کرده بودن واقعا دلا دلا را میرفتن. بر اون خاطره خیلی زیبایی که اونجا بود، یه شب ما مشغول همون تو مدرسه علوی بودیم با همین دوستانی که قدیمی بودیم، یه رفعه اعلام شد که رادیو تلویزیون تصرف شده، حمله کردن به رادیو تلویزیون. ما ها اونجا جمع بودیم، حالا توی مدرسه علوی سران نظام اونجا زندانی بودن توی اون حیاتون طبقای صفر پایین، ما هم در 15 تا بودیم اونجا، 5-6 تامون مسئول بودیم، یه چند نفرم بالای پشتمون نگهبانی میدادن. وقتی این خبر رسید که به رادیو تلویزیون حمله شده، بلافاصله خب اینجا جا داره من از آقای حاج حسن آقای میرزایی اسم ببرم و از آقای حسین شریعت مداری اسم ببرم، از آقای نوروزی اسم ببرم، اینا همه دوستانی بودن که اونجا واقعا دلسوزانه حضور داشتن. بعد در همین اثنا ما تصمیم گرفتیم این نیروهایی که اینجا هست بفرستیم به کمک صدا برای اینکه اونجا آسیب نبینه نظر حمله و اینها. به محضی که ما این نیروها رو فرستادیم یک آن متوجه خطای بزرگی رو احساس کردیم و انجام دادیم، چون سران اینجا زندانی بودن، حالا ما در حاشیه بودیم. بلا فاصله یک ربع قبل از این که ما این نیروها رو بفرستیم یه ماشینی برای دیدار حضرت امام ساعت 11 شب اومده بودن، اینا یه میلیبوس بار بودن، اصرار که ما همین امشب میخواییم امام رو ببینیم. ما نمیشن این چیزی، ما جا نداریم، ما یا تو ماشین بخوابیم. من این مینیبوس 20 نفره رو 18 نفره که هیچ شناختی رو اینها نداشتم دعوت کردم به منزل خودم. و همون قسمت جنوبی ساختمان که 3 اتاق بود ما زندگی میکردیم، یه اتاق خانوادهش و بچه هم بودن، 2 اتاق دیگر رو امکاناتش فراهم کردیم، اینا رو خوابوندیم، دوباره برگشتیم به سر پستمون، به سر مسئولیتمون. یه آن ما متوجه شدیم خللی که اینجا به وجود اومد مشکل خیلی سنگین میشه. بلافاصله برگشتم دیدم نه، این دوستان دارن میگن و میخندن، اصلا خواب نیست، به عشق دیدار فردا صبح هستم. گفتم آقا این آمادگی دارید شما به ما کمک کنید؟ واقعا به صورت عجیب اینا برگشتم آماده شدن، اومدم بیرون همشون. اینا رو آوردیم بدون که بشناسیم، یکی اسلحه به اینا دادیم، گفتم فقط شما والا پشت ما مراقب باشید. خوشبختان 2 ساعت بعد هم از ستا برگشتن، گفتن اصلا مسئله خاصی اتفاق نیفتاد. یه خاطرات همون خونه بوده که البته خونه سالها موند، بعد تبدیل به مدرسه شد. بعد از مدرسه هم چون قصد عرضه اینجا اصلا نبود، میخواستیم اینجا بمونه به عنوان
یادگاری،
خیر و برکت زندگی و خیرش به مردم برسه، بالاخره رفت توی محیط مجلس شورای اسلامی. دیگر دست ما کاری ساخته نبود.
خودتون اولین برخوردتون با امام کی بود؟
اولین برخوردم همون روزی که حضرت امام تشاوردن، بعد از رفتن بیمارستان سینا و از بیمارستان سینا حدود ساعت 10
بیمارستان امام خمینی
بیمارستان هزار تخت. خب دیگه از اونجا رفتن ظاهرا تجریش، منزل شخصی به اسم آقای محمدی نامی که
از نزدیکانشون
بودن،
استراحت کردن و برگشتن.
آخر شب برگشت اونجا. ما همون شب اول جا داره که اینجا یادیم از مرحوم آقای حاجی داری بکنیم. خب با توجه که ایشون ملاقات ها رو در اون روز میپذیرفتن، ما 2-3 شب پشت سر هم اونجا با حضرت امام ملاقات داشتیم، ولی همیشه پرهیز میکردیم از این کار که وقت گرفته نشه، مزاحمتی فراهم نشه. بقیه شو در دیدارهای رسمی بودیم یا در مسئولیت هایی که داشتیم. و چندین بارم با جناب آقای مرحوم حاجی بالای اسکلادی خصوصی از حضرت امام دیدار داشتیم. البته من اولین دیدارم اون سال 42 با ایشون داشتم و دست ایشون رو بوسیدم در قم در منزل خودشون تا سال 57 که
ایشون شما رو میشناختن. سال 57 که دیدار داشتین نسبتی که با مرحوم توسلی داشتین؟
نه اصلا با اون ارتباط نداشت. ما همین دوستان به اتفاق هم دیگه صبح تهران حرکت کردیم به قصد دیدار امام، رفتیم قم و رفتیم در منزل، باز بود همین میرفتم ما هم رفتیم، ولی در یه حرکت خیلی ساده و صمیمانه رفتیم بالا تو اتاق نشستیم، چایم
همین جایی که الان منزل امام بله. میتونم بازدید کنم
بله، چایم اونجا خوردیم. حضرت امام درگاهی نشسته بودن، یه متکا بالی زیر دستشون بود که بعضی تو اتاق میرفتن بعضی نمیرفتن، ما خوشبختانه رفتیم و چای سال 42 رو در محضر ایشون در اول دیدار استفاده کردیم.
57 هم خودتون معرفی نکردین؟
نه اصلا
آقای اسکرادی معرفی نکردن شما، چون فهمیدید که مرحوم توسلی با حضرت امام ارتباط داشتن،
ولی این ارتباط اینها هیچ ارتباطی به
شما وارد نشدین.
من وارد نشدم.
حالا به اینجا که رسیدیم همینجا ادامه بدیم، بعد برمیگردیم بقیه مباحثمون که در دیگر حوزه‌های اقتصادی اسم هم دنبال می‌کنیم، در اون جمعی که به عنوان معتمدین امام در بازار بودن جناب علی هم حضور داشتیم.
بله، بله.
در مورد این شکل‌گیری، چگونگی شکل‌گیری و علت فعالیت‌ها می‌فرمایید که از کی شروع به کار کردیم مجموعه، چه ارتباطاتی با حضرت امام داشت، دیدارها به صورت دوره‌ای منظم بود یا خیر؟
بعد از اینکه خب همونجور که در روز قبلیم گفتم، آقای اسکلودی به محض اینکه زندان آزاد شد، من سعی کردم در خدمت ایشون قرار بگیرم و خب حوزه سی مؤتلفه تشکیل شد که در حوزه سی ما همراه دوستان بودیم، جلسات هم منظم بود و
همون سال 56 عدد سی علت خاصی داشت؟ نه تقسیمان،
نه، عدد سی رو برای پیرمردای حوزه گذاشته بودن، مسنای حوزه بیشتر تو اون حوزه بودن.
هنوز فعال حوزه سی؟
حوزه هست ولی نیروها جا به جا شدن و خب در اونجا ما جلسات منظمی داشتیم. در این جلسات منظمی که داشتیم دیدارهای شاید گروهی با حضرت امام کم داشتیم، ولی دیدارهای فردی، فردی به اضافه دو سه نفر، 4-5 بار داشتیم که خب باز هم بیشتر مدیریت این با مرحوم آقای اسکرالدی بود، مرحوم آقای امانی بود، دوستان دیگه هم بودن که خب در اون موقع اونجا تردد بیشتری خاطر مسئولیت هایی که داشتن.
خب شورای معتمدین چه میکردن؟ کی شکل گرفت
شورای
معتمدین؟
چند سال بعد شکل گرفت که اون شورای معتمدین 6 نفر رو حضرت امام منصوب کردن برای این کار. جناب آقای لبانی بود، جناب آقای امانی بود، جناب آقای اسکرالدی بود و جناب آقای رخصفت بود و جناب آقای حاجی‌دری بود و یکی دیگه از عزیزان که اینها جزو 6 نفر شورای معتمد.
جناب علی در شورا؟
من جزو اون شورا نبودم.
جزو شورا نبودیم. مرتبط به واسطه ارتباطات با مرحوم
نزدیک بودن.
شورا چه می‌کرد؟ چه فعالیتایی رو دنبال می‌کرد؟
ما شورا وظیفه‌اش این بود تمام اطلاعات و مشکلاتی که در محیط‌های کار و کسب پیش می‌اومد اینها رو دسته‌بندی می‌کردن به وسیله جناب آقای اسکلودی ارسال می‌کردن برای دفتر مقام رهبری. بعدم خودشون هم بعضن هر چند ماهی یک بار رو یه جلسه با مقام رهبری داشتن که گزارشات حضوری هم میدادن.
الان دیگه همچین ترکیب شورایی نداریم درسته؟
الان ترکیب شورا داریم ولی به علت مشکلات اون به اون صورت انجام نمیشه. الان خب جناب آقای بادامشیان خودشون این کارها رو دنبال میکنن، دوستان دیگه هم هستن، خود آقای رستفرد، جناب آقای قلحکی، عزیزان دیگه هم هستن الان، ولی اون شکل واقعیشو دیگه الان من دورم ازشون نمیدونم.
فکر میکنید که اگر که با همون انسجام سالهای اول انقلاب دوباره شکل بگیره میتونه کمک بکنه و ساماندهی داشته باشه در بازار امروز؟
ساماندهی که خیلی داره، منتها پذیرشش از طرف مقابل مهمه که وقتی گزارش میدن ایشون فرمایشات رو دارن، طرف های مقابل باید سعی کنن انجام بدن. حالا بعضی جاهاش قانون مشکل داره چون مقام رهبری روی قانون خیلی حساسه، یعنی اصلا حاضر نیستن کوچکترین کار بدون قانون انجام بشه. اینو حتی به صراحت در بحثای تذکرات خصوصیشون هم حتی به ما هم دادن که فراتر قانون هیچ کاری نبودن.
ما چون درباره سالهای 57 و کمی قبل از اون هم صحبت کردیم و در برنامه قبل هم البته جناب علی اشاراتی به فعالیت‌های مبارزاتی داشتین، یک سوالی که مطرح هست به صورت کلی، الزاما نه اینکه خود جناب علی هم چقدر موثر بودید سوال نیست، بازار سالهای قبل از پیروزی انقلاب چه نقشی در نهضت مبارزاتی و نهضت انقلاب اسلامی داشت؟
خب بازار اولا که میشه در یک کلمه گفتش که پمپ بنزین این انقلاب بود، یعنی کسری ها، مشکلات مالی، جلسات، هزینه ها، بالاخره این کار هزینه داشت. حتی زمانی که شرکت نفت دست به اعتصاب زد شاید همین بازار بود با رابطینی که داشت کمک های زیادی شد که اونا هزینه هاشون جبران بشه. پس روی هم رفته بازار هم نقش داشت، هم توی مراجع و توی روحانیت واقعا جا داشت بازار. و همین مرحوم حاج میرزا عبدالله توسلی با اینکه سال 56 ایشون به رحمت خدا رفت ولی ارتباطات اینها با مراجع بسیار سطح بالا بود و همین دلیل ارتباطشون با روحانیت خوب بود. روحانیت همینجور اینا توی شبکه‌های بازار بودن ارتباطاتشون، لذا نقش بسیار مهمی رو. حالا من اینجا با جا داره چون شبکه بازار آوردید، خب مرحوم حاج میرعبدالله توسلی سال 56 به رحمت خدا رفت، ایشون در قم دچار سکته میشه. عصر اون روز رفته بودن قم، منزل شهید بزرگوار شهید قدوسی، جلسه داشتن در اونجا برای بازسازی فیضیه و این خیلی مهم بود. مجوزشو از مسئول وقت گرفته بودن، البته اون گفته بود من کتباً به شما اجازه نمیدم چون هنوز رژیم پابرجا بود، ولی برو بساز من کاری ندارم، میگم کاری نداشته باشه. ایشون شب رو منزل شهید قدوسی جلسه گذاشتن و اگر اشتباه نکنم چند تا دیگه از مراجع روز بودن اونجا، روحانیت برجسته بودن، آقای شهری یکیشون بود، دوستان دیگه. ایشون در اونجا جلسه رو گذاشتن که حوزه علمی بازسازی بشه به علت اون تخریبی که شده بود. ایشون همون شب 500 هزار تومان تعهد کردن، گفتن بیشتر از این ندارم و واقعا نداشتن، گفتن بقیهش هم خدا میرسونه. و وقتی که از منزل شهید قدوسی بر میگشتن به طرف منزل خودشون که اونجا منزل شخصی بود، مثل کوچیکی بود که واقع شهری دو طبقه بود، ایشون عراق میروه قوم اونجا زندگی میکرد میموند، بین را دوچار سکته شدن که به رحمت خدا رفتن و در مراسم تشییعش 5 تا مرجع شرکت کردن و آیت الله گلپایگانی هم نماز رو بر ایشون توی صحنه حرم حضرت معصومه برگزار کرد.
روحشون شاد باشه. مرحوم توسلی مایه برکت برنامه ما هم شدن، هر برنامه یک یادی ازشون میکنیم، انشالله در برنامه بعد هم این روند رو با کمک جناب‌عالی ادامه خواهیم داد. این نقشی که اشاره کردید بازار در پیشبرد اهداف نهضت انقلاب اسلامی داشت، امروز قبول دارید که قدری فاصله گرفته یا نه فاصله نیست؟
فاصله میشه گفتش که بزرگترهای بازار و قدیمیهای بازار فاصله نگرفتن، اعتقاداتشون کاملا هست، هیچ نوع عقب نشینی نکردن. اما باید حق بدیم که الان اون نسل 60 که اون روز تحرک عظیمی داشت، الان پس یکی پس از دیگری به رحمت خدا میرن که تا یه صدای الان توی جمع ماها دوستان در میاد بگیم باز یکی ده شستی ها به رحمت ایداری دیگه جاش نمیاد. این باید بدونیم جوان ها اومدن تو کار، ولی جوان ها اون زحمات و اون ارقی که اون بازاری های قدیم یا کسبه قدیم، حالا کلمه بازار
یک بچه منفی پیدا کرده،
منفی پیدا کرده، حالا من همینم به خاطره میگم، من اولا زیر بعد لذا الان جوانه های مقداری فاصله دارن و خب تبلیغات فرق کرده و اون موقع ما دشمنمون معلوم بود کیه، الان معلوم نیست، الان پنهانه. اون موقع همه چی مشخص بود که رژیم اذیت میکرد، حالا در هر صورت اگر خیلی کار نداشت در باطن ریشه ها رو خشک میکرد، ولی الان یه مقداری خوب مشکل. جوانها هم الان در تشخیصشون مرددن، ولی همشون احساس می‌کنن که باز گوش به فرمان رهبری هستن چون در اجتماعاتی که حاضر میشن. ولی اون خاطره کلمه بازار که شما گفتید، متاسفانه در سال 61-62 حجمی زیادی به نام بازاری شد، یعنی هر کسی که اسم بازاری روش بود بر خودش ابهام ایجاد شده بود که چیه، چی شده. ما همون روزها، من اول خودم زیر سقف بازار بزرگ نشدم، افتخار میکنم که اگر اسمم روی بازاری بذارن چون میدونم چه خدماتی کردن. من اصل محور کار شخصیم تولید بود، از مغازه شروع کردم و در همون محیط کارگری و محیط تولیدی تا به اینجا جلو اومدم، اما در بر خیابان هم مغازه داشتم، الانم دارم. اما انقدر این کلمه بر بازاری ها سخت شد که بالاخره آخرش حضرت امام در یه سخنرانی بازار رو نجات داد و بعد از اون سخنرانی اون آرامش برگشت. ما ملاقاتی رو داشتیم با جناب آقای آیت الله امامی کاشانی در سال 62.
ما یعنی کی؟
جمع اون حوزه سی نفر.
حوزه سی
بر 20 نفر بودیم ما. جوانترینش هم من بودم. وقتی رفتیم اونجا یه جوانی که مسئول دفتر حضرت آیت الله بودن از تک تک ماها پرسیدن شغلتون چیه. اگر اشتباه نکرده باشم همه این جمع زیر سقف بازار بزرگ شده بودیم. حالا من کاری تو بازار نداشتم ولی در کنم. مسئول دفتر تک تک سوال کرد آقا شما از کجا دارید میاین؟ از انجمن فرهنگیان. آقا شما از کجا میاین؟ از شورا. شما از کجا میاین؟ من تعجب کردم اینا که همه سنخیتشون بازاره چرا نمیگن بازار؟ به من رسید، از من پرسید که شما از کجا دارید میاین؟ گفتم بازار. تا من گفتم بازار این شروع که من نگاه کردم خودکارش هم بایی زمین. گفتم آقا عزیزم من متوجه نشدی؟ من گفتم بازار. یه دفعه متوجه شد که حالت خاصی بهش دست داده، بلافاصله خب اسمانو نوشت و نوشت بازار. ولی همه اونها بازاری بودن، ولی انقدر اون روزها جو حاکم بر یک بازاری که واقعا همه چی مسائل شهری روز رو رعایت میکرد روش نمیشد بگه من بازاری هستم. این هم از اون سوالی که شما فرمودید.
یه نکته ای رو داخل پرانتز بگیم، پایبندی به مسائل شرعی طبیعتاً بین هموطنان ما حاکم هست، چه در بازار چه در جاهای دیگر. اون نسبتی که با نظام وجود داره و اثرگذاری که میتونه در مسائل اقتصادی باشه رو بیشتر ما بحث میکنیم. قبول دارید که جناب لینو؟
بله قبول دارم.
خودم طبیعتاً بازاری نیستم، ولی پایبندی به مسائل شرعی رو در بین جوانان هم میشه در بازار امروز مشاهده کرد. اینش کاملاً منتقل شده از بزرگترها به جوان‌ترها، کسانی که وارد میشن این پایبندی مسائل شرعی و حدود و حلال و حرام ها به تعبیر دیگر داره رعایت میشه خدا رو شکر. همچنان اون نسبتی که طبیعت اشاره کردین جناب علی به دلیل اینکه دشمن مشخص نیست، برنامه های دشمن اینها یه خورده راه رو گرد و خاک درش ایجاد میکنه.
طبیعیه که خب گرد و خاک. الان اونهایی که بر علیه ما حرکت میکنن نامرئی ان، اونایی که اختلال در بازار به وجود میارن نامرئی ان، اونهایی که میرن احتکار میکنن نامرئی‌اند، اونهایی که واسطه‌گری میکنن نامرئی‌اند. خب همین ها شبهه ایجاد میکنه برای جوان ها، جوان ها گیر میکنن. سابق اینجوری نبود، یعنی سابق واقعا یک نفر که توزیع کننده کالا بود تا آخرین کالاشو توزیع نمیکرد آروم نمیشست، هیچ وقت به فکر نمیشد که حالا اینو نگه داره خدای نخواسته افزایش پیدا بکنه. نه الان اینها نامرئیه و یعنی اصل بازار سر جاشه داره کارشو میکنه. من همین امروز خریدی داشتم، من بازار تهیه کردم به نصف قیمت، شاید قابل قبول نباشه به نصف قیمت، قیمت اون آقا همیشه همین قیمت سالم میفروشه، اون توجیه کننده این کاره، ولی همین داره هم جا دیگه 50%، 20%، 30% ازو بدن. لذا میخوام بگم هنو ریشه های سلامت هستن و جوان هم حتما به این چیزها توجه دارن و خواهند داشت.
دشمنی طبیعتاً دشمنی خودش رو میکنه، توقعی هم نمیشه ازش داشت. برای اینکه این ظرفیت و این توانمندی بازار رو که برنامه قبل در مورد اصل 44 یک اشاراتی جناب علی داشتید و در موردش صحبت کردیم، برای اینکه این ظرفیت و این توان حفظ بشه، چیزی که پایه اقتصاد کشور هست و میتونه که در همه عرصه‌ها اثرگذار باشه، دولت چه کمکی میتونه بکنه، چه کاری رو باید انجام بده که این توان بازار، این ظرفیت بازار حفظ بشه و تقویت بشه؟
دولت باید به بخش خصوصی اعتماد بکنه، اعتماد در عمل. الان این اعتماد وجود نداره، فاصله است. البته اتاق بازرگانی هست بین فرض میکنیم همین بحث حساسیت هایی که رو تولید هست. تا زمانی که دولت حامی، یعنی حامی به معنی واقعی و حمایت به معنی واقعی نباشه، این مشکلات وجود داره. بالاخره دولت الان حقوق بگیرش و هزینش بسیار بالاست، بسیار از ظرفیتش بیشتر نیرو داره، بالاخره نیروها رو چاره نداره، باید هزینه هاشو بپردازه. دولت هم الان بار سنگینی رو داره، ولی داره این رو یدک میکشه. همین بار دوش بخش خصوصی هم هست، ولی برای بخش دولتی آسیب داره، برای بخش خصوصی آسیبش کمتره. لذا باز هم اینجا پای مسئولین هستش که خودشون رو با سران بازار که حالا شناخته شده هم هستن، حرفشون هم مردم و کسی به قبول دارن، باید پل ارتباطشون با اینها قوی باشه. الان اتاق اصناف هست، ولی اتاق اصناف امروز ما اون توقعی که ما از دولت داریم قدرت اجرایی نداره.
اگرچه ما باید که ساختارمند و نظاممند حرکت بکنیم، گاهی وقتا لازمه که خارج از ساختار بریم جلو. همون